پایان بخش برنامه‌مون تقدیم شد به شمالی‌های عزیز. از من آرمان غفاریان، خدا نگهدار.
ساعت 8 صبح.
السلام علیکم یا علی ابن مسلم.
اللهم صل على علی ابن مسلم رضا عبدك وبلي دينك القائم.
ایوان تو روی شانه خورشید، گلدسته تو نشانه خورشید، چشمش که به گنبد تو روشن شد، ما دریافت که خانه خانه خورشید.
از استودیو پخش رادیو نمایش همراه لحظه های شما دوستان عزیز هستیم روی موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز. دوستان عزیز، هر روز به خودتون بگید و این جمله رو زمزمه کنید: امروز در اختیار من است، باید اون رو به خوبی به پایان برسونم. با امید به این آرزوی خوب امیدوارم که امروز رو به خوبی سپری کنید و البته اول هفته خوبی داشته باشه انشاءالله، که تا پایان هفتم روز و روزگار بر وفق مراد همه شما دوستان عزیزم باشه.
مثل هیچ آمدن اینطور که می آیی نیست، مثل تو هیچ کس اینقدر تماشایی نیست، باز از خنده تو شب به آشوب رسی، از تو اونقدر که خوبی فقط خوب رسی. من که تنها به نگاهی به دلت دل بستم، با تو هم با تو اگر این همه زیبا بستم، بین من با تو به جز صحبت دل بستن نیست، هیچ کس مثل تو اینقدر شبیه من نیست. من که تنها به نگاهی به دلت دل بستم، با تو هم با تو اگر این همه زیبا بستم، بین من با تو به جز صحبت دل بستن نیست، هیچ کس مثل تو اینقدر شبیه من. که تنها به نگاهی به دلت دل بستم، با تو هم با تو اگر این همه زیبا هستم، بین من با تو به جز صحبت دل بستم نیست، هیچ کس مثل تو اینقدر شبیه من نیست. من که تنها به نگاهی به دلت دل بستم، با تو هم با تو اگر این همه زیبا هستم، بین من با تو به جز صحبت دل بستم نیست، هیچ کس مثل تو اینقدر شبیه من نیست.
صبحتون بخیر باشه، امیدوارم که تمام لحظات زندگیتون پر باشه از ترانه ها و ترنم های شاد. سایه سار مهر تقدیم به شما دوستان عزیز.
سایه سار مهر،
گفتن ذوالقرنین خرج تو رو میدیم یه صد بساز این قوم به ما حمله نکنن. گفت صد رو میسازم پولم نمیخوام. ذوالقرنین کجا اومد؟ اومد پلو گروهی که قوم من لا یکادون یفقهون قولا، هیچی حالشون نبود، اما صدی ساخت از نظر بزرگی میفرماد به قدری بزرگ بود که نمیشد رفت بالاش. لم یظهروا علیها، نمیشد رفت بالاش، از نظر کیفیت نمیشد سوراخ کرد. نه اون نقب، نقب نمیشه، زن نمیشه سوراخ کرد.
رشته تحصیلیتون رو برای من
میگیم چیه؟ مهندسی پزشکی.
اگر با همین رشته تحصیلیتون و مرتبط با این رشته تحصیلیتون به شما بگن که شما بس فردا بیاین مدیر بشین و یه پست مدیریتی بهتون بدن، شما قبول میکنید یا نه و چرا؟
چه مدیری؟ اگه به رشته هم ربط داشته باشه خب شاید مثلا میرم قبول میکنم، ولی خب قبلش سعی میکنم حداقل یه مشاورایی میذارم کنارم که قبلا تو این کار بودن، تجربه داشتن، که بتونن تو کار کمکم کنن. چون من اختی همینجوری یهو برم بشم مدیر خب چیزی بلد نیستم، تازه مدرک گرفتم و اینا، سر اصلا مدیر شدن خب کاری بلد نیستم انجام بدم. برای همین یه مشاورایی یا در مورد همون کار یا کسی که کار بلده اون کارا میارم کنار خودم با این شرایط چه قبول کنم.
رشته تحصیلیتون چیه؟ الان جای مشغول به کار هستین یا نه؟
بله بیمارستان کار میکنیم.
اگر به شما بگن تو همین بیمارستان قراره به شما یه پست مدیریتی بدن، شما قبول میکنید یا نه؟ مدیرها معمولا حقوقش هم خوبه دیگه، قبول میکنید یا نه؟
بله من قبول میکنم.
قبول نمیکنم. من
یه دانشمندی میگه ما اگر بخوایم یه زباهن کامل بسازیم ظرف 2 سال میتونیم بسازیم از 0 تا 100، اما اگر بخوایم یک مدیر لائق برای اداره اونجا بسازیم حداقل 20 سال باید زحمت بکشیم.
مدیر خوب از نظر شما کیه و اگه خودتون مدیر بشین چی کار میکنید که بگم مدیر خوبیه؟ حالا
من به شخص مدیر باشم، اولا اینکه با کارمندم رفیق میشم، رفیقی، ولی خب تا یه حد و مرزی تو کار خیلی جدی باشم، بیرون کار حواشو دارم، پشت هم دیگه باشیم که بشه اون کارو انجام بده. بیشتر کار کنه خب مزه بیشتر میگیره، ولی خب همه رو باید چیز میگم، باید دید میبینم.
خب اولا باید افرادی که زیر دستشن بتونه خوب مدیریتشون کنه، چه از نظر رفاهی که توی محیط کار دارن، چه از نظر حقوقی، که مشکلیه که الان خب تو خیلی از ارگانای ما هست دیگه، مدیریت ضعیفه، اول از همه هم کارمندا و کارکنای اونجا ناراضین، بعد کم کم این ادامه پیدا میکنه تا کسایی که دارن از خدمات حالا اون شرکت یا حالا مرکز خدماتی دارن برخوردار میشن، بعد دیگه حالا بسته به تخصص و نوع خدماتی که دارن ارائه میدن پلانای علمی و درست، نه اینکه سرسری و مطمئنن که جواب میده که خوبه.
پس این جور از افراد متخصص.
آفرین، درست درسته، همینطور.
مثلا مدیر خوب مدیری که بیشتر از همه کار میکنه، زودتر از همه میاد، دیرتر از همه میره. مدیر خوب اینه که خوب میدونه الان ضعف سیستم کجاست، چی کار، چه راه بردایی رو باید پیش بینی کنه، در نظر بگیره که ضعف سیستم حل بشه، نه اینکه دیرتر از همه میاد، زودتر از همه میره. فقط منافع شخصی براش مهمه.
مدیر شما هم چه ویژگیایی داره؟ خنده‌ای که شما کردی.
نه داره واقعا. نداره.
خب اونجا چون سر نخبه و اینا، بعد خب خیلی جدی هم اصلا زیاد کار خیلی رسمیه، خیلی چیزه، خب این زیاد جالب نیست، درکار خب آدم خیلی خوبیه، خب یه خودم روابط عمومیشون معمولا کمه اینه که خیلی درس من، ولی کلا خوبه، من راضی هم.
ما به مجرد این که حالا هممون نه بعضیمون اینجوری هستیم، به مجرد این که یک مسندی یه جایی یا خالی میشه یا ممکنه خالی بشه فوراً چشم دوزیم که بریم اونجا. خب شما اول نگاه کن ببین میتونی نمیتونی. حالا بحث اسم نویسیه برای انتخابات مجلس، میرن همینطور بدون محابا. خب شما که میخوای بری اونجا، اونجا سوال داره. این توانایی که خدا به من و شما میده، این کنارش مسئولیته. اینی که عرض میکنم در مورد خود این حقیر از همه بیشتره. شما هم همینجور، این اون کسانی که مسئولیتی دارن همینجور. هر مسئولیتی، هر سمتی، هر توانایی در کنارش مسئولیتی داره، تعهدی وجود داره. میتونی، میتوانید اون تعهد رو انجام بدید یا نه؟ خیلی درس بزرگیست.
صبحتون بخیر باشه همراهان عزیز. در این لحظه هم میخواییم تقدیم شما بکنیم از مجموعه نمایش های کوتاه همکاران که میدونم همه شما دوست دارین. به اتفاق هم بشنویم.
همکاران، این قسمت استقبال از مدیر.
خلاصه سر تو درد نیارم خانم امیری، منم گفتم حالا که این طوریه پس منم در رو قلف میکنم. هی گوش میکنی خانم امیری؟
ای بابا، در رو دیگه چرا روی بنده خدا قفل کردی؟
خانم امیری شما دیگه چرا؟ توضیح دادم که برا وقتی که داشت میومد تو، گفتم بهش تمیز میکنم، یه لحظه صبر کن. خدا شاهده با احترام گفتم، ولی انگار نه انگار توندی سرش انداخت پایین اومد تو.
خب شما یه خورده صبر میکردین آقای رحمانی.
بابا خانم امیری، امروز روز استقبال از رئیس جدید، مثلا کلی کار رو سرم ریخته بود. گفتم زمین توالت کثیفه، ولی همینجور با کفشای کثیف اومد تو، بدتر گل کرد زمینو. حالا دوباره تی بکش، تی بکش، تی بکش، تی بکش، تی بکش، تی بکش، آب بریز، شیلنگ بکش، همینجور. باز تا کارم تموم شد میخواست بیاد بیرون که جلدی پریدم و چفت در رو بستم. گفتم تا زمین خوش نشده حق نداری بیای بیرون. اینجور آدم ها کار ما رو زیاد میکنن خانم امیری. خب یه جفت دست که بیشتر ندارم.
سلام. سلام، بیام تو امیری جان.
اومده تو بعد میپرسه بیام تو.
بله بفرمایی تو خانم شکری، اتاق خودتونه.
ما زحمت رو کم میکنی.
به سلام، خداحافظ.
خبر جدید چی داری؟
خبر؟ از کجا؟
میگه از کجا؟ از این مدیر جدیده دیگه. شنیده میگن آب شده رفته تو زمین.
یعنی چی؟
یعنی همین دیگه، میگن گم شده.
گم شده؟ اینجا گم شده؟
آره.
مگه اومده؟
آره بابا، تو مثل این که اصلا تو باغ نیستی.
آه نه، امروز کلی کار رو سرم ریخته، دو ساعته میخوام یه جایی برای خودم بریزم، هنوز فرصت نکردم.
آره خلاصه رئیس اومده و یه چند نفری رو فرستادن واسه استقبال، ولی میگن اصلا به کسی مهلت نداده که ازش استقبال به عمل بیارن.
خب شاید بنده خدا تو این خطا نیست.
ای امیری جان، امروز روز همه تو این خطا هستن، کی بعدش میاد ازش درست حسابی استقبال بشه؟ امیری جان چایی چیه؟
بله سلام خانم کلانتری، حالتون خوبه؟
با من کار دارم.
ایوا
ها کلانتری، تازه چه خبر؟ نه واقعا
چیزی شده؟
میگه احتمالا واسهش پاپوش درست کردن، لابد میخوان زیرابشو بزنن دیگه.
چرا زیرابشو بزنن؟
با تو نیستم، با کلانتریم. خب میگفتی آخ آخ آخ، راست میگی؟ لابد همینه دیگه، بس که تو ساده ای.
وا.
نه کلانتری جان، با تو نیستم، با امیری جانم، بس که تو ساده ای. باشه خبر بده، زود باشی یا خدافظ. وای وای وای، ببین تو رو خدا چه بلایی سر این پیرمرد بدبخت آوردم.
حالا از کجا معلوم که این آدم
کلانتریه؟ بدش به من، من جواب میدم. الو ها کلانتری، ها وا راست میگی؟ امیری 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 جان، میگم مثل این که حالش خوب نبوده.
حالا مدی؟
آره دیگه کلانتری، لبا چیز خورش کردن. کلانتری میگه تو وارد شده سری کردنش تو دستشویی.
وا
الو کلانتری، گفتی طبقه اول؟ ای بابا، میگن آسانسور خراب بوده امیری. چی؟ خاک به سرم، در رو دیگه چرا قفل کردن؟
چی شده؟
میگه یکی در رو روش قفل کرده، رو رئیس امیری. خب کلانتری میگفتی؟
دستشوی.
چی؟
دستشوی؟
راست
بود آقای رحمانی؟
کلانتری بگو جان من،
تو بهت رحم کنه خانم شوزی.
دارم با کلانتری حرف زنم. امیری جان،
آقای رحمانی رو الان کجا میشه پیدا کرد؟
الان دفتر خدمات دیگه.
صبح همه شما دوستان عزیزم به خیر و شادکامی باشه. امروزتون امیدوارم سرشار از موفقیت‌های روزافزونم باشه. دوستان عزیز، در این لحظه که به ساعت 8:15 دقیقه رسیدیم، می‌خوایم تقدیم شما بکنیم برنامه زورق خیال رو. به اتفاق می‌شنویم به مدت 15 دقیقه.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. کارمرگ، اثر نادر ابراهیمی، از مجموعه رونوشت بدون اصل، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت اول. سرزمین غریبی بود. اومیاسیاکو مرا به آنجا دعوت کرده بود. اومیاسیاکو نمی توانست مرا به سرزمینی دعوت کند که هیچ کس از وجود آن آگاه نباشد، هیچ اطلسیان را نشان ندهد و هیچ رادیو یا تلویزیونی اخبار مربوط به آن را در سرتاسر جهان پخش نکند. من می بایست پیش از اینها عکس رئیس جمهور یا پادشاه میهن اومیاسیاکو را در روزنامه دیده باشم. من می بایست از اوضاع اقتصادی و سیاسی میهن اومیاسیاکو خبرهایی داشته باشم، حتی خبرهایی نه این واقع. میهن اومیاسیاکو مرز داشت و مرزبان. قطاری مسافران را در مرز میهن اومیاسیاکو پیاده می کرد، گرچه در قطاری که مرا به آن سرزمین می برد هیچ مسافر دیگری وجود نداشت و من لوکوموتیو ران را هم ندیدم، ماموران ایستگاه آخر را هم ندیدم، میوه فروشان عجول دورگرد را هم ندیدم که معمولا پای کوپه ها سر بلند می کنند و سبد میوه هایشان را بالا می گیرند و نشان می دهند. چه وحشت آور است که انسان در سرزمینی ناشناس از قطار پیاده شود که در آن قطار هیچ مسافر دیگری وجود ندارد. سرزمین غریبی بود، سرزمین غریبی بود. من مطمئن بودم که به کره‌ای به جز زمین سفر نکردم و مطمئن بودم که از خاک جدا نشدم و پرواز نکردم. شکل غروب در ارتفاع شکل دیگری است و من مطمئن بودم اومیاسیاکو مرا به ستاره‌ای دور دعوت نکرده است و مطمئن بودم که از خانه‌ام، شهرم و از میهنم به راه افتادم و مطمئن بودم که در قطاری سوار شدم که مرا به میهن اومیاسیاکو خواهد رساند. هر کس به جای من هم بود در چنان موقعیتی مجبور می‌شد آن چرا که با اطمینان می‌داند به یاد بیاورد. اومیاسیاکو بلیط مرا با دعوتنامه‌اش همراه کرده بود. من بلیط نخریده بودم تا با فروشنده درباره مقصدم سخنی گفته باشم، اما مأمور قطار چند ساعت قبل بلیط مرا سوراخ کرده بود و گفته بود سفر به خیر آقا. سفر به کجا به خیر؟ پس او می‌دانست که من به میهن اومیاسیاکو می‌روم. بله، من به بسیاری چیزها مطمئن بودم. اما چرا هیچ کس تا آن زمان درباره سرزمین اومیاسیکو سخنی نگفته بود و در کتاب‌های تاریخ و جغرافیای جهان اشاره‌ای به میهن اومیاسیکو نشده بود. سرزمین غریبی بود. اما در ایستگاه آخر، کدام آخر؟ کنار مرز در میان توده تاریکی مجهول و آن خاموشی خوف‌آوری که پس از توقف کامل قطار پیش آمد، نقطه روشنی به چشم خورد، چون شعله فانوس پا به مرگی در کوه، و آن اومیاسیکو بود. او با همه مقام و مرتبه‌ای که داشت که گفته بود دارد، خودش به استقبال من آمده بود. خودش چمدان‌های مرا برداشت. خودش مرا سوار اتومبیلش کرد و خودش به زبانی آشنا و محبوب با من سخن گفت. دست کم در میان پوشش غریبی از غرایب اومیاسیکو وجود داشت. من با او دست دادم و دستش را با وسواس لمس کردم. من با او سخن گفتم و او به من امکان داد که صدای باد و سوچکهای شبخان را باور کنم. پس با مختصری ترس که مختصری شجاعت چاشنیام بود میتوانستم بگویم که خواب نیستم و اگر هستم خواب نیستم. در اعماق یک کابوس طولانی بدرنگ دست و پا نمیزنم و اگر میزنم سر به سنگ مبهمات است، نه چیزی دیگر. من بو کشیدم. انسان در خواب چیزی را نمیگوید. من اندازه اشیا را به درستی دریافتم. انسان در ژرفای یک کابوس اندازه واقعی اشیا را در نمییابد. به عقب باز میگردم. اومیاسیکو وقتی از قطار پیاده می شدم جلوی من ایستاد، لبخند زد و گفت: خوش آمدید. مایه افتخار ماست که شما از سرزمینی خوب به دیدن ما آمده اید و می خواهید درباره زندگی مردم ما چیزهایی بدانید. آیا من می خواستم درباره زندگی مردم سرزمین اومیاسیکو چیزهایی بدانم؟ کوشیدم که همه چیز را عادی تلقی کنم. کوشیدم به او نشان دهم که هیچ پرسشم از حیرت و آشفتگی سرچشمه نمی گیرد. جواب دادم: متشکرم آقای اومیاسیکو، خیلی لطف دارید. آیا ممکن است به من بگویید که چرا در این قطار هیچ مسافر دیگری وجود ندارد؟ گفت: تعجب آور نیست، ما به جز شما هیچ کس را دعوت نکرده ایم. آیا این قطار زمانی که حرکت میکرد هم خالی از مسافر بود؟ گفتم: تا آنجا که به یاد میآورم نه، ایسکا بسیار شلوغ بود، اما آنجا شهر من بود. شهر من شهر بسیار شلوغی است. کوشیدم با تکیه بر شهر من ارتباط مختصرم را با واقعیت حفظ کنم. جواب داد: شهرهای ما هم چندان خلوت نیست، خواهید دید. گفتم که او چمدانهای مرا برداشت و به راه افتاد و من دنبالش راه افتادم. او از وسط دروازه‌ای که به هیچ دیواری تکیه نداشت گذشت و گفت: ما به شما خوش آمد میگوییم. پرسیدم: کدام ما را میگویید حضرت اومیاسیکو؟ جواب داد: اینجا من و ما یکیست. من دیگر هیچ چیز نپرسیدم. نه پرسیدم که چرا در اطلس بزرگ کتابخانه ملی رد پای از سرزمین شما نیست و نه پرسیدم که چرا تا به حال چیزی درباره کشور شما در روزنامه ها نخواندم. در چنان شرایطی پرسیدن کاری عبث و ابلهانه می نمود. به یک سوال، به صد سوال، به هزاران سوال می توان پاسخ داد، اما برای سوال مطلق جواب مطلق وجود ندارد، چرا که یافتن سوالی مطلق کاری بسیار دشوار است. من کافی بود بپرسم: چرا روی نقشه‌ای که از کره زمین وجود دارد و توی اتاق من به دیوار کوبیده شده اثری از میهن شما دیده نمی شود تا او جواب بدهد؟ پس چطور دعوت مرا قبول کردید؟ چطور به اینجا رسیدید و چطور با من که نماینده کشورم هستم سخن می گویید؟ پس این من بودم که در مجهول فرو می رفتم. این من بودم که از خود و گذشته خود جدا می شدم. پس این من بودم که من نبودم. و اومیاسیکو راندن آغاز کرد و من به تماشا نشستم و کوشیدم که صدای شب را حس کنم. تفاوت عمده‌ای با نقاط دیگر دنیا نداشت. کوه بود که بود، دشت بود که بود و گورستان‌های کنار جاده که این هم بود. اما عجب، اینجا حتما جنگی اتفاق افتاده است. ابدا، ما در آرامش به سر می‌بریم. پس یک بیماری وحشتناک؟ نه، ما مرض را جواب کردیم. پس این همه مرده تازه، این همه جن. چیز غریبی می دیدم. صدها تابوت بر سر دست یا بر زمین، هزاران نفر با جامه های سیاه به سیاهی شب در پی تابوت ها. صدای شیبنی نمی شنیدم. صدای گریه مادری، صدای مویه خواهر یا رفیقی بلند نبود. انگار که بر پرده سینما یا صفحه تلویزیون فیلمی بی صدا درباره مراسم تدفین می دیدم. فیلمی که صدایش قطع شده بود. از هر مراسمی بسیار عظیم‌تر. از تدفین. فقط گهگاه صدای حق گریه آرامی، رنگ و بوم نبودن آن تصویر خوفناک را به من ثابت می کرد. اومیاسیاکو اتومبیلش را نگه داشته بود و به من فرصت داده بود که خوب نگاه کنم، اما هنوز به آخرین جمله ناتمامم که طعم سوال داشت نه شکل سوال جوابی نداده بود. آهسته گفتم: شما مردم صبوری دارید، عجیب است که گریه نمی کنند. اومیاسیاکو گفت: کسی نمرده است. او مصرانه مرا به بن‌بست پرسیدن می‌کشید. چگونه ممکن است انسان از گورستانی بگذرد که در آن صدها تابوت و هزاران سیاه‌پوش عزادار دیده شود و هیچ کس نمرده باشد این میان؟ من چالها را دیدم که شکل گور بود. من اگرچه صلیب ندیدم و قاری و نماز جماعت و قرآن، اما مرگ را که می‌دیدم، گودالها را که می‌دیدم و اجساد را، بله اجساد را، از جایی که می‌بایست مرده شوی خانه باشد تابوت‌ها بیرون می‌آمدند و کنار گودالها بدن‌های پوشیده در پوشش مرگ از تابوت‌ها بیرون کشیده می‌شدند و در دل زمین فرو نهاده می‌شدند. راست می‌گویید، کسی نمرده است. حرفتان را باور میکنم. باور نمیکنید و تصدیق میکنید. آقای اومیاسیاکو، آنقدر که گوش میتواند دروغ بشنود، چشم نمیتواند دروغ ببیند. اما اومیاسیاکو به شما میگوید که چشم به آسانی گوش فریب میخورد. شما میخواهید مرا متعجب کنید، فقط همین.
من؟
این مراسم جدای از من جریان دارد. آیا اینطور نیست؟ در میان شما مرگ جاری است و شما مرده را انکار می کنید.
اومیاسیاکو این توصیف شما را فروتنانه قبول می کند. مرگ بدون مرده.
بله، مرگ بدون مرده. پس چرا معطلید؟
چرا حرکت نمی کنید؟ من خستم. از اینکه کسی به راستی نمرده عصبانی هستید یا از اینکه مجبورید واقعیتی را باور کنید که امکان تصدیقش را در اختیار ندارید؟
من سکوت کردم. سرزمین غریبی بود. اومیاسیاکو شب مرا در خانهش نگه داشت و دیر وقت بود و من نه تنها خسته بلکه منگ و منکوب بودم و خواب با آن همه خستگی به چشمم نمی آمد. مراسم تدفین. صدای چند ضربه به در. بفرمایید. اومیاسیاکو وارد شد.
هنوز بیدار هستید؟ می دانستم که خوابتان نمی برد. این فقط یک سنت است، نه چیزی دیگر.
چه چیزی فقط یک سنت است؟ به خاک سپردن زنده هایی که در کفن جای گرفتند؟
تا به خاک سپردن بله، اما نه بیشتر. و بعد از خاک پس خواستن و برخواستن.
آقای اومیاسیاکو، آنچرا که گفتنیش چرا یک باره نمیگویید؟ آیا تعجب من برای شما سرگرم کننده است؟
ابدا. اما چرا آنچرا که باید پرسید یک باره نمیپرسید؟
بگویید. من یک سوالم.
شما در مذهبتان و در میهنتان مراسمی دارید به نام حج یا زیارت مقابر متبرک، آیا اینطور نیست؟
همینطور است.
ما در اینجا مراسمی داریم به نام کارمرگ که انجام آن بر عهده همه مردم است بدون استثناء. هیچ شناسنامه‌ای تا کارمرگ در آن ثبت نشود اعتبار ندارد. در این مراسم آنها که داوطلب کارمرگی هستند تمام مراسم یک مرگ واقعی را قبول می‌کنند و تحمل از آغاز تا انجام.
انجام؟
بله، تا زمانی که سنگ بر گور آنها نهاده شود و تاریکی مطلق مسلط. آن کس که کارمرگی می‌کند